اصول استنباط فقه نظام جامعه اسلامی، استاد حکیم، دوشنبه 7 مهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفة عین ابدا. دو تا نکته حالا میتونیم بگیم، یکیش یادآوریست و یکیش یک کمی دقت اگر بیشتر داشته باشیم در عنوانی که مطرح میکنیم. این بار ما میگیم موضوع بحث ما استنباطه، میگیم خب 3 تا سوال داریم: استنباط چیست، استنباط چرا، استنباط چگونه. اما اگر عنوان بحث ما نظام استنباط شد، سوالا چه میشن؟ میشن نظام استنباط چیست، نظام استنباط چرا، نظام استنباط چگونه. حالا این چگونه گفتیم 3 بخش: چگونه بوده، چگونه هست، چگونه باید باشد. خب این چگونه رو گفتیم در 3 مقطع: گذشته، حال، آینده. و گذشته میتونه کمک کنه به فهم حال، و گذشته و حال ما را میتونه به آینده رهنمون باشه. پس این چیست، چرا، چگونه حد در هر حال هست، اما باید ببینید مورد سوال چیه. مورد سوال خود استنباطه، یه جواب داریم. اگه مورد سوال ما نظام استنباط شد، یک کمی جواب ما متفاوت تر خواهد بود. یعنی ما چیستی نظام استنباط را باید دنبال کنیم. به عبارت دیگر اونجا در این فرض دوم وقتی میگیم نظام استنباط چیست، ما چیزی به نام نظام استنباط پیش فرضمونه. یعنی ما دیگه فارغ البالیم، یه چیزی به نام نظام استنباط هست. خب میگیم چیه، چرا، چگونه. اما بنابر اینکه عنوان ما، عنوان بحث ما خود استنباط باشه، نه هنوز نمی‌دونیم نظامی هست یا نه. میگیم استنباط چیست؟ میگیم استنباط استخراج حکمه از منابع مقرره مثلا. خب چرا؟ خب میگیم دلیل داره، آیه داریم. حالا این چرا رو هم با 3 رتبه براش درست کردیم، یعنی 3 جواب، 3 نوع جواب، 3 گونه جواب که مثلا میتونه 2 گونه جواب نقلی باشه، 1 جواب عقلی باشه که اون فلسفه استنباطه. بعد به اینجا میرسیم، خب چگونه این استنباط میشود یا باید بشود. وقت اینجاست که ما احساس میکنیم باید یک نظامی باید داشته باشه این استنباط، بدون نظام نمیتونیم. پس نظام را بعدن داریم پیدا میکنیم، داریم پیداش میکنیم. یعنی الان احساس میکنیم خلاییه، اگر نظامی نباشه استنباط گتره خواهد بود، استنباط بی‌ضابطه خواهد بود. اگر بخواد ضابطه مند باشه با یک سیستمی باشه که این استنباط را توی اون خودش نشون بده که از کجا شروع میشه، به کجا ختم میشه، چه فرایندی داره، و این شد یک نظام. پس فرق این 2 عنوان در اینه که در اون عنوان نظام استنباط اگر عنوان بحث باشه، نظام مفروغ عنه و پیش فرض ماست، در حالی که در اون عنوان بدون نظام ما خواهیم به نظام پی برد و اجباراً و ناچاراً اگر دنبال چگونه باید باشد بریم، چگونه بوده، هر جور بوده، خوب یا بد، چگونه هست، خوب یا بد، اما چگونه باید باشد، این ما را به یک سیستم خاصی و به یک نظام استنباط ما را هدایت میکنه، ناگزیر به اون را خواهیم را. پس پاسخ 2 سوال خیلی شبیه همان، اما با تفاوت‌های جدی. این حاشیه‌ای بود بر بحث گذشته. میاییم به اون 12 سرفصلی که در نظام استنباط باید باشند و باید دیده شوند. و اون این است که خود استنباط یه مقوله است، چون این استخراج و بیرون کشیدن شیئی یا اشیاء دیگر، خود این عمل بیرون کشیدن و درآوردن و استخراج خب یک کار ذو ابعادیه، یعنی مستخرج داره، مستخرج داره، یعنی مستنبط داره، مستنبط داره، منبع استنباط داره، وسیله استنباط داره، بدون این امکان نداره انجام بشه. که شهید سعد قدس الله سره این را در بحث استخلاف خیلی زیبا، شاید هیچ کس به زیبایی بیان ایشون من ندیدم، که این بحث استخلاف انسان روی کره زمین، انی جاعل فی الارض خلیفه، از همین شهید سعد میفرمایند خب یک مستخلفی داریم به نام خدا که جاعل خلافت، جاعل خلیفه است، و یک خلیفه داریم که مستخلف است، خب و یک کاری داریم به نام استخلاف، یعنی کاری که خدا انجام میده خلیفه قرار دادن. این سه تا شد. فی الارض، اینی جعلو فی الارض خلیفه، خب یک مکانی برای خلافت این انسان باید باشد تا اونجا حکومت کند. خب این چهار تا عنصر شد. خب یکی از سوالهای طبیعی و منطقی، خب برای چی؟ وقتی که خداوند به ملائکه فرمود اینی جعلو فی الارض خلیفه، سریع رفت رو هدف، چی عرض کردن؟ خدایا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، یه انسان با دارای طبیعت مثلا خاکی و همه عناصر فساد در درون او فراهم شده و چنین موجودی یفسد فیها، اگر در زمین رها شود افساد میکند، پس هدف آفرینش که حکیمانه است کجاست؟ یعنی سؤال گویا از بدیهیات این استخلاف این که هدفی باید داشته باشه و خدا حکیم است. لذا خدا فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، هدف را خواهید فهمید. حالا در جاهای دیگر فرموده برای آبادانی، آبادانی زمین و استعمرکم فیها، یا حالا بیانهای دیگری که در قرآن اومده که در حقیقت خدا اون علم و حکمت و دانایی و اون لطف و رحمت و خلاصه اسماء حسنای خودش را در این موجود میخواد نشان بدهد، ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، آدمایی من میخوام درست کنم که اینا مظهر اسماء حسنای من باشند. این کجا؟ لیفسد فیها کجا؟ فاصله خیلی زیاده. پس ملائکه اومدن ظاهر انسان را، اون بدن انسان را، اون قوا و غرایز انسان را نگاه کردن و به بخشی از وجود انسان توجه کردن، به اون بخش دوم که فرمود ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین فاذا سویت و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، اینه غفلت کردن ملائکه. اون بعد الهی، اون بعد رحمانی و اون روحانیتی که این آدم میتواند با اون روحانیت به اون کمالات برسد، اینها را ندیدن. پس اینجا بحث هدف از آفرینش، هدف از استخلاف، یک امر بسیار طبیعی منطقی و لابد من هست. و لذا خداوند گویا اصلا کل این جریان عرضه کردن آدم بر ملائکه و سجده کردن ملائکه برای آدم، همش برای بیان این هدف بزرگ آفرینشه. یعنی اینا همش مقدمه است که آقا یک هدف بسیار مقدسی وجود داره، شما باید به اون پی ببرید و شما با همه کمالاتی که دارید. گفتن که لا علم لنا الا ما علمتنا، ما به علم کم خودمون بسنده کردیم و ما در حقیقت به چیزی که نمیدانیم قضاوت کردیم. رضا قرآن یکی از اون اصول عقلایی و عقلی خیلی مهمی که بهش همیشه احتجاج کنه که شما وقتی که چیزی را نمیدانید حق ندارید نفی کنید. نمیتوانید بگویید نیست، بگو نمیدانم، نگو نیست. ملائکه گویا نمیدانم را با نیست یکی کردن و اینجاست که مورد بازخواست و مورد خلاصه نقد قرار گرفتن از طرف خدا. پس اینجا وقتی میگیم استنباط، میگیم چرا، هدف چیه، یا نظام استنباط، نظام استنباط چه هدفی دارد یا چه هدفی باید داشته باشد. باید هدف داشته باشه، اگر هدف نداشته باشه کار لغویه، چون شما یک میایید یک نظامی رو طراحی میکنید به تعبیر لو اردنا ان نتخذ الاهوان لاتخذناه من لدنا، یا وما خلقنا السماء والارض و بینهما لاعبین، ما که بچه نیستیم بیاییم یک مثلا کاخی کوخی از گل درست کنیم بعد به همش بریزیم، مشغولیت برای خودمون درست کنیم بیاییم اطلاف وقت کنیم بیاییم مثلا بازی کنیم. برای بازی که ما این همه موجودات کائنات رو نیافریدیم، برای بازی نبوده، لهو نبوده، لعب نبوده. پس باید یک هدف حکیمانه و متناسب با عظمت خود خالق باشه. اینجا وقتی نظام استنباط مطرح میشه برای کشف اون احکام الهی، قوانین الهی، باید یک هدف متناسب با این کار بسیار مهم وجود داشته باشه. به همین خاطر میگیم این هدف استنباط همیشه باید فراروی فقیه مستنبط باشه، یهو یادش نره که ناب کجا آباد بره توی اون فهم ادله، تو فهم عبارات، توی فهم مثلا، حالا از باب لطیفه میگم، یکی گفت که لوات، این یکی از مغالطاتی که حالا بعضی هم میگه، این لوات جائزه بالعدلت الاربعه. آها چجوری لوات جائزه بالعدلت الاربعه؟ گفت اما یه قرآن فرمود و انکحو چی؟ و انکحو الایام منکم و الصالحین، انکحو الصالحین، صالحین مذکرن دیگه، انکحو الصالحین. خب اینجا انکاح با نکاح دوتاست، این قاطی کرده. بعد انکحو را به عنوان نکاح کردن مف کردن، صالحین را هم که مذکره، می خود قرآن گفته. چه استنباط شد و رسناییه. بعد گفت خب سنت کجا گفت؟ بعد پیامبر فرمود الولد و للفراش، الولد و للفراش، یعنی بچه را بالاخره، پسر بچه را بذار تو توی رخت خواب. خب برای چی؟ فهم غلط، فهم. حالا این به عنوان لطیفه اینو میگن، ولی بعضی همینطور غلط میفهمن متاسفانه، یعنی آیات را شده رسنا میکنن. گفتش که بله، یکی استدلال میکرد، خودش اقتصاددان بود و اوائل انقلاب، و می آمد می گفت که بله ما از آیه قرآن فهمیدیم که بالاخره انسان هر کاری که می کنه مالک اوست و ان لیس للانسان الا ما سعا. از این کلی مثلا قاعده اقتصادی در می ورد که حالا خلاف ضوابط موجود مثلا در شریعت و امثال اینا. یا یک کسی در لبنان بودیم، اون استاد ادبیات بود، سوال شد که آیا دختری که پدر نداره، جد هم نداره، برادر بزرگ داره یا عمو یا دایی داره، این میخواد الان ازدواج کنه، آیا باید بره اجازه غیر ولی، غیر ولی بگیره؟ بله آیه قرآن داریم، آیه قرآن کجاست؟ الرجال قوامون علی النساء. پس نباید این دختر بدون اجازه رجالی که در خانه هستند، اونا قیمش هستن، باید حتما برن اجازه اون دایی عمو یا پسر عمو یا هر کی توی اون خانه هست باید بره اجازه شو بگیره، چون الرجالو. حالا این دکترای ادبیات عرب بود. از این نوع استنباطهای بیزابطه و خلاصه خبط و بیربط وجود پیدا میکنه. چرا؟ چون وقتی ضابط مند نشد، ذوقی شد، این فهم ها به ناکجا آباد میره. نگاهی به ضد اون مقاصد شریعت علیه بالله منتهی میشه. خب حالا مثال زیاده اینجا، حالا اینایی که الان دمه دستم بود گفتم. پس هدف اگر مشخص بود، این هدف نمیگذارد که این فهم حتی به هر دلیلی، به هر دلیلی، یعنی قرآنی که اومده لواط را منع کرده، زنا را منع کرده، چقدر برای او اومده عذاب قرار داده و حدود تعیین کرده، اجازه نمیده که این فهم غلط تو ذهن این، حتی اگر کسی انکحو را با ونکحو قاطی کرده، به نکاح در آورید، یعنی شما برید اونا بذارید ازدواج کنن، هم دختران هم پسرانتون برن ازدواج، شما کمک کنید اونا برن ازدواج کنن، نه اینکه شما برید اینها را نکاح کنید، وقت کنید، اونم نکاح معنی وقت بگید. در حالی که ما بحث کرده بودیم که نکاح دو تا معنا داره، یکی وقتیه یکی عقده نکاحه. خب بنابراین دانستن هدف استنباط، که در حقیقت در هدف استنباط دنبال این خواهیم بود که احکام الهی که میخواهد مدیریت کند زندگی جامعه انسانی را و تک تک انسانها را در صراط مستقیم هدایت، در صراط مستقیم عبودیت خدا قرار بده، این استنباط باید این را حفظ کنه. و لذا در حدیث هم میخوانیم که الفقیه کل الفقیه در ضابطه میده، من لم یقنط الناس من رحمت الله ولم یجرئهم علی چی؟ علی عذاب الله ولم یجرئهم علی معاصی الله. فقیه باید کاری طوری حرکت کنه نه مردم را مایوس کنه از رحمت خدا و نه امید، و نه اینکه اینقدر راه را برای اونها باز بگذارد که به معاصی خدا رو بیارن. خب چرا؟ چون معاصی در حقیقت خطای قرمزن و نباید از این خط قرمز عبور کنه. پس کار فقیه در استنباط به دست آوردن اون خط قرمزهایی که در اون چارچوب باید جامعه و فرد حرکت کنه. لذا هر فهم غلطی که خلاف این خط قرمزها یا خروج از خط قرمزها باشه، اون فهم محکوم به چی؟ به نادرستیه، محکوم به اینکه خطا داره میره. این فهم، این استخراج یک خللی داره، یک مشکلی داره برای اون مستنبط، در حقیقت آژیر خطر بهش میزنه، نمیگذاره ذهنش که همینطوری پرواز کنه در فهم معانی مثلا کلمات و آیات. به همین خاطر میبینیم در خود آیات و قرآن هم وقتی که این مطرح میشه، بحث تفقه روی هدف خیلی زوم کرده و اون تربیت مردم، تربیت مردم در اون خط هدایت الهی اون هدف اصلی است. پس باید فقیه در اینجا پاسدار این قانون، پاسدار این مکتب، پاسدار این شاهراه باشه و بتونه در این شاهراه جامعه را به مقصد برسونه. خب این خیلی مهمه. پس فهم مقاصد، مقاصد احکام الهی، فهم مقاصد همه قوانین، فهم مقاصد آفرینش، فهم مقاصد ارسال رسول و بعثت انبیا، که اینا همه یکیان، همه با همن، بعد اینا که خورد میشن برای هر کدوم یک هدف خاصتری میشه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این هدف غایه آفرینش عبادت مردم، برای اینکه این عبادت تحقق پیدا کنه خداوند می‌فرماید ما همه انبیا را فرستادیم به این رسالت، ان اعبدوا الله و اتقوا، گفتیم خدا را باید عبادت کنید. پس همه انبیا به یک برنامه عبادی، یعنی عبادی و معنای عام، ارسال شده اند. خب وقتی که انبیا برای عبادت قرار دادن مردم در شاهراه عبادت ارسال شده اند، خب ما برای چی انبیا را فرستادیم؟ لیقوم الناس بالقسط، تا یک حکومت عادلانه تحقق پیدا کنه بر اساس عدل و قسط، و در این حکومت عادلانه این جامعه در یک مسیر اعتدال و یک مسیر صحیح حرکت کنه. اینجاست که می‌بینیم تمام قوانین باید در این مسیر قسط و عدل باید نظم پیدا کنه و به هم پیوند بخوره. لذا تمام این آیاتی که در قرآن برای احکام اومده معمولاً آخر آیه یا در آیه دیگر بعد از او به اون هدف توجه داده شده. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، چرا؟ لعلکم تتقون، باید روزه تقوا آفرین باشه. خب روزه تقوا آفرین باشه، چه روزه ای تقوا آفرینه؟ اینجاست که وقتی میریم در فقه میبینیم یه روزه های گاهی تصحیح شده اما هیچ نوع تقوایی به وجود نمیاره. پیامبرم فرمودن چقدر ما آدم روزداری داریم که لیس له من صیامه الا الجوع والعطش، فقط تشنه شده، گرسنه شده، اما به اون تقوا دست نیافته. به بار دیگر فقها میگن این صوم صحیحه ولی مقبول بودنش دست خداست، نمیدونیم قبوله یا نه. این نماز شرایط و اجزا را داره اما به این کله نمیدونم این تاق میرسه یا نمیرسه، بالا میره یا نمیره، این دست بستگی داره به اون نیت. یعنی شرایط صحت با شرایط قبول دوتاست. معنای این است که وقتی که دین با قانون داره جعل میکنه، برای او یک هدف اساسی ترسیم میکنه، باید این مجموعه قوانین در جهت تحقق بخشیدن اون اهداف باشه. و این خیلی مهمه که فقیه اگر در هر استنباطی ذهنش رفت روی اون هدف تعیین شده از طرف شارع مقدس، دیگه کشفهمی برای او به وجود نمیاد، شاغول داره در ذهن خودش برای فهم اون حکم، و به عبارت دیگر به گونه ای تأثیر میذاره روی فهم او که نمیگذارد فهم او به شرق و غرب بره. و این در حقیقت یک نوع، یعنی مهمترین اهرم و عاملی که در این سیستم استنباط میتونه مطرح بشه و طراحی شده در متن اون نظام قرآنی برای استنباط، همین هدف گذاری هاست و نباید این اهداف ناشناخته باشه، نباید مورد غفلت قرار بگیره. در حالی که در فقه های متعارفمون گفته می شود آقا این مقاصد، این اهداف ربطی به چی نداره؟ ربطی به استنباط نداره. و حالا از باب نمونه لطیفه می گویند که از مراجع می خواستن بحث قرنزنی را در روز عاشورا بگن مردم انجام ندید. می گویند که اون مقلدین اون آقا روز عاشورا وقتی که اون مرجع فرموده بود که نکنید این کار را، یا حتی به بعضی که از فقها نسبت میدن عیاذ بالله که این خیلی بدتره، که اومدن گفتن آقا فتواتون چیه؟ گفت روز عاشورا بیایید بهتون میگم. حالا ببینید چی جور تحریف میشه مسائل. گفت این اومد وقتی سوال کردن یک سنگی زد به سرش، خونانه شد، گفت این کار کار عشق است، ربطی به دین ندارد. این یه روایت. یه روایت دیگه گفتن آقا ما 365 روز 364 روزش مقلد شما، امروز عاشورا مقلد شما نیستیم. تو جواب بسیار غلط. این فهم غلط دینه که دین یه حوزه‌ای داره و یه حوزه دین در اونجا ورود نداره، در حالی که دین به همه ابعاد وجودی انسان نظر داره و برای اون قانون داره. این فهم غلط از دین و فهم غلط از دینداری و فهم غلط از حکم شرعی و فهم غلط از تقلید، اینا همش دست به دست هم میدن، خروجی این چنینی به وجود میاره. لذا تأکید روی بحث غرض و هدف که در آیات خیلی روی اون تأکید شده و شاید هیچ حکمی نداریم که بدون غرض و هدفی باشه و از لحاظ مبنا هم در اصول فقه امامیه که عدلیه هستن، این امر از مسلماته که همه احکام تابع مصالح و مفاسد هستن و این عبارت اخرای هدفمندیه. اما حالا اون مصالح چه هستن؟ اونا رو قانونگذار تعیین میکنه و چقدر ما از اون مصالح را میتونیم بفهمیم، درک کنیم و اونها را ببینیم، اونم یه بحث دیگریه، چند درصد این مصالح. ولی اونجایی که شارع مقدس اومده هدف را بیان کرده، دیگه ما حق نداریم بهم میگه خیلی خوب ما که نمیدونیم هدف دقیقا چیه، خواه این شاید جزء هدف باشه، خب باشه همون جزء هدف شما داشته باش، اون قدر متیقنه داشته باش، خروج از اون نداشته باش. یکی از مشکلاتمون اینه، میگه بله هدف وجود داره، ما علم اجمالی داریم هدف وجود داره اما نمیدونیم چیه. خب نمیدونیم چیه، پس ما در استنباط هر جور خواستیم استنباط کنیم. نه، همون که علم اجمالی داری، شما چجوری در علم اجمالی اونجا قائل به احتیاط میشید اگر دو طرف شبه محصوره بود؟ میگید هیچ کدوم از دو طرف را من تخلف نمی کنم، اونجا احتیاط میکنید، اینجا میگید هدفی وجود داره، من دقیقا نمیدونم چیه اما یله و راه و آزاد باشم در فهم حکم و در استنباط حکم، از کار به هدف ندارم چون نمیدونم چیه. پس این یه، یعنی یه نوع یه اشکال فنیه، چون هدف نمیدونم چیه پس من لزومی نداره دنبال هدف باشم یا هدف را پیدا کنم یا اینکه هدف را که نمیدانم چیز چگونه دخالت بدم در استنباط. نکته دیگر این که نه، اون هدفی که قرآن تبیین کرده یا سنت شریفه تبیین کرده، تراک او تناسل و فعنی و باهی بکم الامم و امثال اینا، بعد میگیم خب این هدف که قدر متیقنه، نواید خلاف این هدف شما سقط جنین، میگه خلاف این هدفه و ولو به سقط، میگه خودشون گفته ممکنه سقط کنید پس از اون اجازه سقط بگیریم. مثلا آیا این حدیث در مقام اجازه دادن به اسقاط جنینه یا نه؟ میگه حتی اگر شما نتوانستید او را حفظ کنید، این به عنوان یک افزوده‌ای در این امت برای شما در نظر گرفته میشه که تشویق کنه به اصل فرزند آوری، یعنی فهم صحیح اون اهدافی که شارع مقدس مطرح کرده. خب فکر کنم امروز ما خیلی بیراهه رفتیم توی این بحث، یعنی مفصل تر از اونی که در نظر بود و شاید این افق جدیدی رو باز کنه در بحث ها. الان انشالله از شهید مطهری رو در جلسه فردا، شاید چون بحث نظام خانواده بود اونجا نکاتی را شهید مطرح کرده بودن، به تناسب میاریم انشالله که بحث نظام خانواده اون بحث انسب هست. حالا اینجا هم چون ما نظام استنباط را برای بحث نکاح برای نظام خانواده داریم، یک تطبیق ما اینجا گفتیم داشته باشیم، بقیه اون سرفصل ها میمونه دیگه حالا برای جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل على محمد و آل محمد.